Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min ve la ve ba'd. İmruz dersi, tafsiri, Kur'an-ı Kerim ya hulase-i Kur'an râgâd mekunim inşallah. Azam avaltar salam hidmeti binimdegan ve şirinde aziz takdim mekunim. و ثانیان در ارتباط خلاصه قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان انشاءالله ادامه دارد کوشش میکنم فشرده قرآن کریم خلاصه یا محتوای اجمالی قرآن کریم را خدمت بیننده و شنونده عزیز تقدیم بکنم قرآن کریم دارای 114 سورت است و آغاز می شود تا سوره فاتحه و خاتمه می یابد به سوره الناس. از این خاطر ما می خواهم هر سه پاره قرآن را خلاصه سه پاره هر در هر درس پیش بکنیم. امروز می خواهم خلاصه سوره فاتحه و سوره بقره را خدمت شما تقدیم کنم. اولا سوره فاتحه در این سورت ما می بینیم الله متعال این سورت را آغاز نمود با الحمدلله و پنج سورت قرآن کریم آغاز یافته با الحمدلله. قسمی که در اینجا الحمدلله رب العالمین و سوره انعام ایضا همچنین الحمدلله رب العالمین و سوره کهف با الحمدلله الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب و سوره سبا هم با الحمدلله آغاز یافته و همچنین سوره فاطر. سوره فاتحه در این موضوع مخصوص یا ویژه را دنبال میکند که عبارت از الحمدلله و در آغاز این سوره که شامل اقسام سیگانه توحید میباشد عبارت از توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات است. توحید اسما و صفات است. اما محتوای این سورت نخست از همه ذکر دعوای سوره با دلایل سیگانه که و دعوای سورت است الحمدلله و بعدا توحید گفتم الوهیت الله ربوبیت رب العالمین و توحید الاسماء و صفات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین است. بعد از آن روش دعا خواستن را تعلیم داد. اولا توحید را ذکر نمود، اسماء حسنا و صفات اولا را ذکر کرد و بعدا طریقه یا روش دعا خواستن را تعلیم داد که برای اثبات و استقامت ضروری است انسان اگر بخواهد ثابت قدم و مستقیم باقی بماند باید از پروردگار متعال دعا بخواهد. در تعقیب آن سه گروه را نشاندهی نمود که عبارت از منعم علیهم است طایفه اولی صراط الذین انعمت علیهم و گروه دوم به نام مغضوب علیهم است که عبارت از یهود است و گروه سومی ضالین گمراه است که عبارت از نصارا است. که این سه گروه که در اینجا ذکر شده منعم علیهم کسانی که بر آنها نعمت الله متعال احسان نموده عبارت از انبیاء و صدیقین و شهدا صالحین است و دوم یهود است که الله بر آنها غضب نموده و سوم ذکر گروه گمراهان است که عبارت از نصارا است که همه این سه گروه با دعوای سوره ارتباط دارد، یعنی معترفین به الحمدلله، کسانی که به الحمدلله اعتراف دارن او را ذکر کرد، و سپس کسانی که منکر از الحمدلله هستن اونا را ذکر کرد که عبارت از یهود و نصارا هستن. همچنین در این سوره فاتحه نخست آدم ذات پروردگار متعال را معرفی نمود و گفت که الله، و سپس در باره اسماء حسنا و صفات اولای و روشنی انداخت، گفت که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک است. و بعدا این را توضیح داد که حقوق پروردگار متعال بالای بندگانش چیست و راهی رسیدن با آن چگونه است. در اخیر این صورت الله متعال راهی روان یا راه مستقیم را معرفی نمود و تشریح نمود که ایشان از اسباب غضب و گمراهی محفوظ هستند. و این خلاصه سوره فاتحه بود. سوره بقره را آغاز می کنم. سوره بقره از جمله سورت های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده و یکی از سورت های طویل و طولانی و سوره دوم به اعتبار ترتیب مصحف موجوده یا مصحف عثمانی است. سوره بقره مکی است، یعنی در مکه مکرمه نازل شده، و مناسبت این سوره با سوره فاتحه یا با سوره فاتحه از این قرار است. در این سوره تفصیل آن اموری را ذکر میکند که در سوره فاتحه اجمالا ذکر شد و چیزهایی را که در سوره فاتحه اجمالا ذکر کرد در سوره بقره آن را تفصیلا ذکر میکند. در سوره فاتحه ذکر کرد که رب العالمین، و در این سوره تفصیل ربوبیت را ذکر میکند از آیه 21 الی 22، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. در اینجا رب العالمین گفت، در اینجا ربوبیت پروردگار و تفصیل ربوبیت را پیش کرد. و سیومی است که در سوره فاتحه گفت که الرحمن الرحیم، و در این سوره بقره رحمانیت را تفصیل میکند با ذکر نعمتهای عام بر بنی اسرائیل، و تفصیل رحیمیت است با ذکر نعمتهای خاص برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیل را یادآوری میدهد یا اونا را برایشان وانمود میکند که الله متعال برای شما نعمتهای عام و خاص را داد. تقاضا این بود که شما به الوهیت و ربوبیت و به اسماء حسنا و صفات پروردگار متعال ایمان داشته باشید و باور یقین داشته باشید، ولی شما از این ایبا ورزیدید یا انکار کردید. در سوره فاتحه گفت که مالک یوم الدین، و در این سوره تفصیل مالکیت پروردگار متعال است. در آیات الکرسی فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر آیات الکرسی. مالکیت و پروردگار، مالکیت پروردگار متعال را بیان کرد. در سوره فاتحه گفت که ایاک نعبد، و در این سوره اثبات توحید است. یکتا و یگانگی پروردگار را ثابت میکند با دلائل در این آیه کریمه یا ایها الناس اعبدوا تا آیت 133 ایاک نعبد، عبادت، روش عبادت، طریقه عبادت، شرایط عبادت و معبود را معرفی میکند. در سوره فاتحه طلب هدایت بود و گفت که اهدنا الصراط المستقیم، و در این سوره ذکر اجابت و قبول آن با این آیه هدل للمتقین ذلک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. و در سوره فاتحه گفت که الذین انعمت علیهم، و در این سوره صفات متقین و نیکان را معرفی میکند و بعدا نعمت های ویژه و مخصوص را که برای بنی اسرائیل داده یادآور می شود. در سوره فاتحه گروه مغضوب علیهم را ذکر کرد که عبارت از یهود، و در این سوره در آیات 61، 90، 159، 174 اسباب غضب و لعن را یا لعنت را ذکر میکند. چرا الله متعال بالای یهود غضب نمود و اونا را لعنت کرد و اسباب لعنت و اسباب غضب چیست؟ دیگر بعد ذکر میکند توحید را با تعبیرات و با عنوانهای مختلف و متعدد ثابت میکند. توحید ربوبیت الوهیت، یعنی رب الله است و الله است، یعنی الوهیت قابل عبادت مستحق عبادت الله است، متصرف و مشکل کشا الله است. و این را با تعبیرات مختلف ثابت میکند. گاهی میگوید که اعبد ربکم، و گاهی میگوید که الهکم اله واحد، که الله شما و معبود شما تنها یک معبود است، دیگر کسی معبود شده نمیتواند. و بعدا ذکر میکند در این صورت بعضی امورای دیگری را، مثل ذکر میکند شبهاتی که وارد است، اونها را ذکر میکند و با تمام اقسام و انواع شرک رد میکند. کسانی که در علم خداوند شریک ساختن، در تصرف شریک ساختن، یا اینکه در دعا شریک میسازن، یا در حلال نمودن یک چیزی و حرام نمودن، یعنی غیر الله را، غیر خداوند را نیز مالک تحلیل و تحریم میدانند، یعنی میگویند که اونا هم برای ما چیزی را حلال کرده میتواند و حرام کرده میتواند، اینا را رد کرد. و همچنین شفاعت شرکیه را رد کرد که الله متعال هیچ شفاعت کسی را بدون اجازه او را قبول نمی کند، یا اینکه شفاعت قهری، یا اینکه شفاعت جبری، شفاعت بدون اجازه پروردگار وجود ندارد. بعدا ذکر می کند که یعنی کسانی که بالای اونها عقوبت و عذاب آمده، و این عقوبت و عذاب که بر بالای بنی اسرائیل نازل شده بود بر اساس اینکه آنها از توحید پروردگار متعال اعراض کردند. و در اینجا ما میبینیم که اعراض و انکار از توحید و فاصله گیری از توحید سبب عقوبت و سبب عذاب است، عذاب پروردگار نازل می شود. بالای کسانی که اونها از توحید پروردگار متعال روگردانی بکنن یا او را نپذیرن. و در این سوره بقره نعمت هایی را که به بنی اسرائیل داده بود یادآور می شود و می گوید که اساس آن توحید بود. چرا به بنی اسرائیل الله متعال من سلوه را داد، یا اینکه برای از اونها نعمت های دیگری، تورات به اونها نازل شد، موسی علیه السلام به اونها به طرف اونا فرستاده شد و دیگر نعمت ها. الله متعال میگه که اساس این نعمت ها همه و همه توحید بود. و بعدا در این صورت جهاد و قتال را با نظام سیاسی، خانوادگی، انفرادی، اجتماعی به خاطر نشر توحید ذکر میکند. جهاد، قتال یا نظام سیاسی و نظام خانوادگی یا نظام انفرادی و اجتماعی، همه و همه به خاطر نشر توحید است، از این خاطر ایرا ذکر میکنه در این سوره. سپس انفاق فی سبیل الله، یعنی در راه الله خرج کردن را ذکر میکنه که باید اتفاق به خاطر نشر انفاق به خاطر نشر توحید است خرج میکنید، تا تائم کی توحید پروردگار متعال، یکتا پرستی و یگانگی پروردگار متعال نشر شود و عام شود و جهانگیر شود، جهان شمول شود و در هر جا توحید پروردگار برسد. و در این صورت 29 اسماء حسنا را یا اسماء حسنای پروردگار متعال با حسب تکرار ذکر میکند. هر یکی از این ما میبینیم که در این صورت به طور اجمال ذکر کردم، به طور تفصیل میخواهم پیش بکنم. این صورت سوره بقره 4 بخشی دارد. بخش اول در ارتباط توحید است و بخش دوم در ارتباط رسالت معاف صلی الله علیه و سلم، و بخش سوم این صورت درباره جهاد، و بخش چهارم این صورت درباره انفاق فی سبیل الله است. این 4 موضوع یا 4 بخشی که در این 4 بخش 4 موضوع مخصوص را یا ویژه را دنبال میکند. در بخش اول یا در حصه اول سوره بقره تمام توجه و تمام تمرکز یا اینکه اهتمام همه در ارتباط توحید پروردگار متعال است، و در بخش دوم در ارتباط رسالت یا پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است و شبهاتی که بالای پیامبر وارد کردم او را اجمالا و تفصیلا جواب می دهد. و در بخش سوم جهاد است. جهاد می گوید که توحید پروردگار، کسی که توحید را معرفی نمود او پیامبر گرامی بود، به این خاطر او با نیاز به رسالت داشت. و رسالت و توحید گاهی چنین حالی هم به وجود میاد که جنگ بین موحدین و بین کفار صورت میگیرد. جهاد است، جهاد به خاطر نشر توحید است. وقتی که جهاد به وجود میاد با انفاق یا با مصرف ضرورت دارد، از این خاطر در بخش آخر انفاق را ذکر کرد. توحید و توحید رساننده توحید رسالت است، رسالت معاف صلی الله علیه وسلم، و این رساندن با گاهی منجر به جنگ می شود، لحاظا جهاد، و جهاد به مصرف ضرورت دارد، لحاظا انفاق. این 4 بخش یا 4 حصه صورت با هم دیگر یک ارتباط بسیار وثیق یا ارتباط محکم و مضبوطی استوارت در مبین اینها. صداقت توحید در بخش در حصه اول توحید را ذکر میکند. قسمی که ذکر کردم در آیات 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم، و در آیات 163 و در آیات 255 که الله لا اله الا هو الحی القیوم، و در آیت 284 هم این را ذکر میکند که آخر سوره بقره است. دوم، صداقت پیامبر علیه السلام را 4 بار تذکره میکند در آیت 190، 193، 224، 251. در اونجا ذکر میکند پیغمبری که توحید را اعلان نمود، پیغمبر برحق و رسالتش از طرف پروردگار متعال است. لذا کسی در این مورد اشکال اعتراضی نداشته باشد. بعد انفاق فی سبیل الله را ذکر میکند 4 بار در آیات 254، 261، 267، 274. و در این آیات ها برملا میسازد که مصرف کردن یا خرج کردن یا به تعبیر قرآنی انفاق در راه خدا، یه به خاطر نشر توحید است و به خاطر بیان یا به خاطر اعلان کلمتالله است، اعلای کلمتالله سبحانه و تعالی است. ما بعد از اینکه سوره بقره را به چهار حصه تقسیم نمودیم، حصه اول در آیت 96 پایان می‌یابد یا تا اونجا جریان و ادامه دارد و ای در ارتباط توحید گفتند. حصه دوم در ارتباط رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تا آیت 176 جریان و ادامه دارد و حصه سوم در ارتباط قتال فی سبیل الله که تا آیت 253 جریان و ادامه دارد و در این حصه و حصه آخر از اینجا تا آخر سوره بقره جریان دارد، یعنی حصه چهارم در مورد انفاق فی سبیل الله که تا آخر سوره دوام دارد و این بخش ها هر حصه یعنی هر حصه چندین بخش دارد و من نمیخوام که تمام تفصیل این بخش ها را ذکر بکنم، ولی به شکل اجمال و مختصر حصه اول که تا آیت 96 جریان دارد، حصه چهار بخش دارد. بخش اول تا آیت نمبر 20 جریان دارد، یعنی از الف لام میم ذالک الکتاب تا آیت نمبر 20 یا ایها الناس اعبدوا ربکم تا اینجا جریان دارد که در این باب مسائل مختلفی را ذکر میکند. عظم اول عظمت و بزرگی قرآن کریم را با صفات سیگانه بغرد ترغیب در آیه دوم ذکر میکند، ذالک الکتاب لا ریب فی هدل المتقین، یک کتاب است، کتاب کامل در این شکی نیست و این هدایت است برای پرهیزگاران. این سه صفات برای قرآن کریم است. بعد از او گروه اولی را ذکر میکند که عبارت از مؤمنان است و اونا را با پنج صفاتشان ذکر میکند، الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. این پنج صفات مؤمنان است که اون مؤمنانی که در سوره فاتحه ذکر شده بود که او را ما در اونجا تعبیر کردیم به منعم علیهم، یعنی کسانی که الله متعال به اونا احسان کرده، اونا در این صورت به نام مؤمنان ذکر می شود با پنج صفاتشان که طوری که در سوره فاتحه یادآور شده بود. و بعدا در آخر پاداش اینا را، پاداش دنیاوی و اخروی آنها را در آیات 3 و 4 و 5 ذکر میکند، میگوید که در او میگوید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا بر هدایت هستند و اینا مردمای کامیاب و رستگار هستند. گروه دومی را با احوال سیگانه آنها ذکر میکند با پاداش دنیاوی و اخروی آنها در آیات 6-7، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، يكستكون ايمان نميورن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تا اینجا اینها را ذکر میکند و گروه سومی را ذکر میکند که عبارت از گروه منافقین هستند. گروه سومی را با 15 اوصاف آنها و همراه با سزا یا عقوبت های دنیاوی و اخرویشان تا آیت نمبر 16 هم ذکر میکند و میگوید که اینا منافقین، قبلا گفتم که مؤمنان را ذکر کرد با پنج صفات و کافران را ذکر کرد با سه صفات منفی اونا، و منافقان را ذکر میکند با 15 صفات منفی اونا. اول است که مؤمن نیستن، دوم است که اینا فریبکار هستن، سوم است که اینا شعور ندارن، ادراک ندارن، چهارم است که در دلهایشان مرض است، بیماری است، اینا به مرض قلبی مبتلا هستند. چهارم میشه که اینا دروغگوی هستند، یعنی دروغگوی عادتشان هستند. پنجم ششم میشه که اینا فساد را اصلاح تصور میکنن، فساد میکنن، فکر میکنن که ما اصلاح کرده هستیم. هفتم میشه که اینا فساد پیشه هستن. هشتم میشه که صحابه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام را با کم عقلی متهم میکنن، یعنی بالای صحابه اعتراض میکنن. خودش نو میشه که اینا که خودشان کم عقل و بی عقل هستن، اولئک هم السفها. و دوم میشه که اینا مبتلا به جهل مرکب هستن، یعنی نمیدانن که نمیدانن که نمیدانن، اینا جهل مرکب مبتلا هستن. و یازدهم میشه که اینا با رفاقت و معیت شیاطین اعتراف دارن و میگه اینا معاکم انما نحن مستهزئون، برای شیاطین میگه که ما رفقای شما هستیم و همراه شما هستیم. دوازدهم صفات منافقین است که با دیگران استهزا و تمسخر میکنن، تمسخر میکنن. و سیزدهم صفات اینا است که اینا شعور ندارن و هم لا یشعرون. صفات چهاردهم اینا است که سرکش و طغیانگر هستن. و صفات پانزدهم اینا گمراهی را در مقابل هدایت میخرن، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینا هدایت را میدهن و ضلالت را در بدل آن میخرن. دیگر از جمله صفات های اینها این است که در بخش اول ما ایرا ذکر کردیم که توحید ذکر کرد، یه بخش دوم تا آیه 39 ادامه دارد. در این بخش هم اولا توحید باری تعالی را ذکر نمود و با سپس شرک در عبادت را با دلائل پنجگانه نفسی، عینی، آفاقی، سفلی، علوی، من ایسا آسمان را ببین، زمین را ببین و چیزی که در مبین آسمان زمین است خودت را ببین و گذشتگان خود را ببین، که همه اینا دلالت میکند که عبادت با غیر الله جایز نیست. همه اینا دلالت میکند که الله یکتا و یگانه است و هیچ شریکی نداره. دوم صداقت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم را با دادن چیلنج و یا مناظره در آیات 23 ثابت میکند. قل ان کنتم فی رب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثله و دو شهداءکم، اگر شما درباره آنچه به پیامبر آمده شک و شبهه دارید در صداقت پیامبر، منارمه که بیاین شما، خودتان آمده مقابله کرده نمیتوانین، همکارایتان بیاین، علمایتان بیارین، بزرگان خود بیارین یا ماهرین خود بیارین، فصیح و بلیغایتان را بیارین مقابله بکند. منکرین رسالت را میترسانن و معترف آن را بشارت میدید. کسانی که به رسالت اعتراف دارن اونا را میگه که برای شما جنت است، و کسانی که منکر رسالت است اونا را میگه که برای شما دوزخ است. بعدن چهار نعمت بزرگ ذکر میکند یا یادآور میشود برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میگه شما چرا از توحید پروردگار متعال و از رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنید؟ در حالی که الله متعال برای شما نعمتهایی را داد، چهار نعمت بزرگ. اولا زندگی مردم زندگی دنیاوی است، یه زندگی اخروی نیست. و دومی است که پیدایش همه چیز برای منفعت عامه است. سومی است که استخلاف آدم علیه السلام که وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة، که آدم علیه السلام را خلیفه روی زمین مقرر کرد. و چهارم است که او را برای فرشتگان حکم داد که او را سجده بکند، سجده فرشتگان برای آدم علیه السلام و قبول توبه آن. تا تا اینجا ایرا ذکر کرد. در بعد از این ذکر میکند در اینجا الله متعال در بخشای دیگر که فرشتگان بعد از اینکه اونا به سجده ریز شدن، بعد از الله متعال در بخش سوم ذکر میکند که در اینجا در بخش سوم نو اوامر و نواهی و پنج ممنوعات یا محرمات را منهیات را ذکر میکند. و در اینجا ما میبینیم که در بخش خطاب هم است، در خطاب وقتی که بنی اسرائیل را خطاب میکند نعمتها را در برابر اونها یادآور میشود. شما چرا کفرانی نعمت میکنید؟ چرا شکرانی نعمت نمیکنید؟ و بعد از اونا را خباست اونا را ذکر میکند که با وجودی که الله متعال به اونها نعمت های زیادی داده بود، لیکن اونا در مقابل نعمت ها شکر نکردن، بلکه خباست کردن. خباست سیگانه بزرگان یهود را که عبارت از نقض عهد است، از شکنیشان در مورد کتاب ذکر میکند و دیگر امور دیگر. مثلا کتاب سوم درباره تقبیح یهود است، سرزنش یهود است، به خاطر اینکه اونا مخالفت اوامر پروردگار متعال بودند. و همچنین کشتار اونا را ذکر میکند که شما انبیای سابقین را کشتین و از رسالتشان انکار کردین. و همچنین ذکر میکند خباثت اونا با انکار از نبوت پیامبر گرامی یا از نبوت نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از شناختشان با او، با وجود که شناختن، با وجود از اونا از رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انکار نمودن. دیگر برای از اونا ذکر خباثت اونا را ذکر میکند که دو خباثت آنها را تکرارن ذکر میکنند. اولی است که اونا گوساله را خدای خود دانستند، گوساله پرست بودند، قسمی که امروز هندوها گاو پرست هستند. و دوم خباثت اونا انکار از کتابهای آسمانی و بعد از عهد و پیمان. اونا عهد و پیمان داده بودند که ما کتابهای آسمانی را قبول داریم، ولی اونا از این عهد و پیمانشان برگشتن، از شکنی را مرتکب شدن. همچنین در این صورت سوره بقره این را ذکر میکند که در ارتباط جبرائیل علیه السلام اونا شبهی داشتن. وقتی که پیش پیامبر علیه السلام آمدن گفتن که وای برای تو کی میارد؟ گفت که جبرائیل. و گفتن که جبرائیل دشمن ماستن، اگر برای تو وحی را میکائیل می آورد، ما از شما می پذیرفتیم و شما را قبول می داشتیم. ولی جبرائیل دشمن ماست، برای تو وحی می آورد، ما قبول نداریم. برای از او الله متعال پاسخ قناعت بخشی که مطلوب اونا بود داد که بالای او هیچ نوع اعتراض وجود ندارد، لذا ولی جبرائیل اعتراض نکنه، چون که جبرائیل علیه السلام از خود هیچ کاری نمیکند، بلکه هر کاری را که انجام میدهد با حکم پروردگار متعال ما هو عمل میکند، با حکم پروردگار متعال و میآید و میرود. و در آمدن جبرائیل علیه السلام هیچ نوعی به وجود ندارد، علی رغم اینکه دشمنی با جبرائیل در واقع دشمنی با پروردگار متعال است. درباره سلیمان علیه السلام اونا اعتراض داشتن، اعتراض کردن. در آیه 102 گفتن که سلیمان جادوگر بود. جواب آمد که چون سحر یا جادو کفر است، و سلیمان علیه السلام پیامبر بود و مرتکب جادو نشده یا جادو را ارتکاب نکرده و او جادو کفر است، پیامبرا کفر نمیکنند. دوم اعتراض سیومشان در برای هاروت و ماروت بود. اونا گفتن که هاروت و ماروت دو فرشته بود و آمد و با مردم یعنی اونا جادو را یا سحر را تعلیم میداد. در اینجا جواب آمد، گفت که هاروت و ماروت دو فرشته نبودن اصلا. اگر بپذیریم و تسلیم بکنیم که آنها دو فرشته بودن، پس آمدنشان غرض آزمایش مردم بود و این دلیل برای جایز بودن سحر نیست که ما از استدلال بکنیم که فرشته تعلیم میداد لذا سحر جایز است. کلا و هش، هرگز چنین نیست. اولا بعد درباره پیامبر علیه السلام شک شبه ایشانی بود که اونا پیامبر استهزا میکردن. راینا یک لفظ است، اونا پیامبر میگفتن که راینا، رایی گفته میشد در لغت عرب به معنای چوپان، چوپان گوسفند. اونا پیش پیامبر می آمدن با زبانهای چسبیده و با زبانهای یعنی چی میگوین، زبانی که یعنی بسیار زیر زبان گپ میزنه، یعنی بهش یک تعبیر بسیار پوشیده میگوین که راینا راینا راینا، یک منشه که رعایت بکن یعنی درباره ما. دومی سر که راینا منای چوپان. اونا آمدن برای پیغمبر گفتن که راینا راینا ای چوپان ما. اصل در عربی که است راینا به غیر یا است و منای رعایت دادن. اونا ای را کمی یا را اشبا می دادن یا را ظاهر می کردن و هدفشان نی بود که پیغمبر بگید تو چوپان است، تو چوپان ما. الله متعال گفت که راینا را استعمال نکنید، بلکه بگوین که انظرنا، چونکه راینا یک لفظ مبهم برای کفر شرک است. شما چرا کلمات واضی را کنار گذاشته از کلمات مبهمه و موهومه یا اینکه کلمات مشکوکه استفاده میکنید؟ بعد از این اعتراض کرده این پیغمبر پیغمبر شده نمیتواند. اگر این پیغمبر باشد این چطوری است که امروز یک حکمی را میارد و او را فردا منسوخ میکرد دیگه حکمی را میارد؟ درباره از او جواب آمد، ما ننسخ من آیتی نو ننسیها ناتی بخیر منها. الله متعال گفت که اگر ما یک آیت را منسوخ میکنیم، آیت دیگر را میاریم، یک حکم را میبریم، دیگر حکم را میاریم، ما ننسخ من آیت نو ننسیها ناتی بخیر منها و مثلها. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. جواب این داد که این دلیل بر قدرت پروردگار متعال است که یک حکم را میبرد دیگری را میارد. قادر مطلق است، پادشاهت و تصرف اوست، یعنی پادشاه کل و متصرف کل است. بناً او در ارتباط احکام اختیار کلی دارد، چی را ببرد و چی را بیارد با شما ارتباط ندارد. بعد از او در مورد ابراهیم علیه السلام ذکر میکند. اولا عظما یعنی در امور پنجگانه را ذکر میکند. اول عظمت شان ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند در آیت 134. بعد بیان عظمت شان بیت الله الحرام را ذکر میکند، کعبه الله المشرفه را. بعد از دعای ابراهیم علیه السلام را برای باشندگان مکه یا برای باشندگان اطراف بیت الله در آیت 136 او را ذکر میکند. بعد از دعای ابراهیم علیه السلام را به خاطر دوام و استمرار، به خاطر ثبات بر توحید در آیه 128 و 127 ذکر میکند. باز دعای ابراهیم علیه السلام را در بخاطر آمدن یا بخاطر پیامبر گرامی اسلام عليه الصلاة والسلام ذكر میکند که عبارت از دعای ابراهیم در شان خاتم الانبیاء علیه الصلاة والسلام در آیت 129 ایرا ذکر میکند. بعدا دیگر شبهات باقی مانده را ذکر میکند. اونا شبهی داشتن در تحویل قبله، پیغمبر چطوری پیغمبر است؟ یک روز به طرف بیت المقدس نماز میخواند، دیگر روز به طرف بیت الله. در تحویل قبله اعتراض کردن اینها، گفتن که این پیغمبر در دین خود متردد است، گاهی به طرف بیت المقدس نماز میخواند و گاهی به طرف بیت الله. چون نبی صلی الله علیه وسلم زمانی که در مکه مکرمه بود قبل از هجرت به طرف بیت المقدس نماز میخواند، و زمانی که به مدینه هجرت کردن در اونجا هم 16 ماه یا 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز میخواندن. و نبی صلی الله علیه وسلم شوق و رغبتی داشت که قبله تبدیل شود به طرف بیت الله الحرام، قبله موجوده، و به این خاطر به طرف آسمان هم نظر میکرد که جبرائیل کی بیاید. در این ارتباط، در این شبهه جواب داد، گفت که در ارتباط تحویل قبله و جواب آن با بیان چهار علت در آیت 142 و 143، اجمالا در آیت 144 و در آیت 150 تفصیلا بیان کرد. در اونجا گفت که قد نرا تقلب وجهک فی السماء، و بفرمود ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. تحویل قبله علت شا ذکر کرد که نیکی نیست که تو چهره تا ای طرف و طرف بکنی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. و فرمود قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. در هر جایی که باشین چهره تان را به طرف بیت الله بسازین، اگر در جنوب هستین بیت الله در شمال به طرف شمال، در شرق هستین بیت الله به غرب، چهره تان را شرق به غرب، اگر در غرب هستین چهره تان را به طرف شرق یعنی بیت الله. شبهه دومی اینا باقی مانده درباره ای بود که اونا اعتراض بر پیامبر گرامی علیه السلام و جواب آن در آیه 143 داده شد با برتری امت محمد صلی الله علیه وسلم، و جواب تفصیلی آن در آیه 144 داده شد. بعدا پنج چیز را ذکر میکند. این پنج چیز به خاطر ثبات و پایداری در برابر معترضین ضروری است. اول ذکر، مخالفین در کنترل نمی آید و ممکن است برای داعی و داعیه یا برای انسان ضرر برساند، لذا اسباب احتیاطی یا اتخاذ اسباب احتیاطی چیز ذکر، شکر، صبر، نماز، این چیزا را باید ما از آن خود نمی آید. ذکر بکنیم زیاده و در برابر نعمت ها شکر بکنیم، صبر بکنیم و نماز بخوانیم. و بزرگی شان شهید را ذکر میکند و ترغیب به سوی شهادت است، او را ذکر میکند. این بخش به این احکامات پایان میابد. و در این سوره، سوره بقره، امور دگانه را به خاطر تهذیب نفس که تهذیب الاخلاق ما میگم، عقیده ای درست بکو، اخلاق خود درست بکو، ای به خاطر اصلاح فرد است. باز که ای امور دگانه، ای ده امور پنج از ارتباط دارد به قلب. عبدالرحمن بله خمسه پنج منت به امور چارگانه، پنج امور ارتباط دارد به قلب و پنج دیگری آن با ظاهر انسان ارتباط دارد. تا ای را ذکر میکند که قلب خود هم اصلاح بکن، داخل خود هم و ظاهر خود هم اصلاح بکن. بعد از اون چار امور سیاسی را ذکر میکند در این سوره بقره. اول سه قصاص است، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. فرضیت قصاص به خاطر حفظ نفس است. دوم ذکر میکند حفاظت اموال و وصیت شرعی یا حفاظت اموال در روشنی وصیت شرعی. اورا ذکر میکند یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اورا ذکر میکند. دیگر روزه را ذکر میکند که از جمله امورای مقوی روزه به خاطر حفاظت اخلاق، اخلاق باطنی انسان است. و همچنین منع میکند از خوردن مال مردم بر روش غیر شرعی و نادرست که مال ما ان الذين ياكلون اموال الناس بالباطل الذين ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. این چیزا را ذکر میکند. دیگر ذکر میکند در سوره بقره مسئله حج ذکر میکند، وقت احرام حج و ممنوعات احرام، و رد میکند بر کسانی که تجارت کردن را در موسم حج ناجایز میدانند در حالی که ناجایز نیست، و رد بر کسانی که وقوف عرفه را ترک میکنند در آیه 199، و دیگر مسائل متفرقه دیگری را نیز در این صورت ذکر میکند. درباره نظام خانوادگی و نظام فامیلی یعنی در اینجا بسیار چیزها را ذکر میکند، تقریبا 8 چیز است. درباره نظام تدبیر منزل درباره تدبیر منزل است، یعنی اصلاح نظام خانوادگی یا پیشبرد نظام خانوادگی با امور هشتگانه. اول مصارف زکات و اجتناب از اسراف است. دوم جنگ و قتال در معیار شریعت یک امر نیک است و این قبیح نیست در صورتی که اصول شریعت در این حاکم باشد. سوم در صورت که دو مصیبت پیش بیاید، یکیش خفیفتر دیگرش مشکلتر، باید خفیفتر و آسان آن را اختیار کرد. چاره می را ذکر میکنه چیزی که ضرر بیشتر دارد یا ضررش بیشتر از نفعش باشد، مثل شراب و قمار، اگرچه فایده هم دارد ولی ضررش بیشتر از منفعتش است، باید این را ترک کرده شود. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. از این پرهیز کردن ضروری است. و درباره اصلاح اموال یتیم، یعنی مال یتیم را با بیدردی و با طریقه های ناجایز و نمشروع این برباد نکنیم، بلکه در مال یتیم کوشش بکنیم که اصلاحات بیاید، یعنی او را در تجارت بگذاریم برای یتیم فایده شود، و از فساد در مال آنها یا در اموال آنها اجتناب بکنیم، خدای نخواسته مشکلی پیش نیاید. همچنین اجتناب از نکای اهل شرک به خاطر تفرق در خانه کسی مشرکه را یا با مشرکه ازدواج میکنه، زاید است که اولاد نصفش مشرکه میشود نصفش غیر مشرک، و نظام خانوادگی پیش رفته نمیتواند. پرهیز از هر نوع خود، حتی خانم ها در حالت حیض، یعنی ای از این باید اجتناب شود، یعنی پرهیز شود. و همچنین پرهیز کردن آخریش از قسم های بیجا و کثرت قسم، یکان تو می باشد قسم خور می باشد، زیاده قسم یاد نکند، یکی قسم زیاده یاد نکن، قسم خور نباش. و در آخر این صورت می خواهم مختصرم برایتان بگویم، در آخر این صورت ترغیب می دید به سوی انفاق که خرج بکن، ذخیره اندوزی نکن، و ترغیب می دید که باید در قبولیت در مواقع خرج بکنیم که مورد قبول قرار بگیرد و بعدا مقصد انفاق مقصد خرج کردن را ذکر میکند که انفاق به خاطر نشر و احیای توحید بار تعالی نه به خاطر کدام مقصد دیگری و دیگر ذکر میکند در این سوره ذکر میکند که کسانی که به طریقه شرعی در راه الله خرج و مصرف میکنند مثالشان مثال یک دانه است که در زمین می اندازد از او 700 دانه می برد یعنی 7 خوشه در هر خوشه 100 گندم است 100 دانه است از آن بیرون می آید اگر یک نیکی می کنی برای 700 ثواب است مثال دیگری به طور وضاحت به خاطر توضیح ذکر می کند مثال چون برای کسی که با اخلاص کامل و قلب راسخ خرج میکنند مصرف از اون مانند باغی که در ربوه در بلندی قرار دارد یعنی در اونجا فضای خوبی و هوای خوبی و یک لذت خوبی هستن معنیش تا که و قابل قبول هستن و در آخر برای انفاق شرایط را ذکر میکنن مردم ها خرج میکنن خرج میکردگی ها بسیار زیاد هستن ولی ما میبینیم کسانی که خرج میکنن اینها شرایط خرج کردن را رعایت نمیکنن خرج میکنن احسان میکنن احسان انفاق را از بین میبرد که ما برای تو دادیم ما برای تو یه دادیم 10 روپیه میدهد تو 20 روپیه را احسانش میکنن و این خرج را بر انفاق را یه احسان کردن از بین میبرد دوم است که و انفاق میکنی در اون با همراه انفاق با کسی که خرج کرده او را اذیت نرسد و اذیت سبب از بین بردن از بین رفتن انفاق است سوم شرط است که انفاق به خاطر مرضات الله به خاطر راضی ساختن الله است کدام مقصد دیگری نباشد و چهارم است که انفاق میکنی باید با اطمینان کامل این است که در 20 روپیه خرج میکنی که در قلبت یک پریشانی آمد که 20 روپیه از ما رفت که بسیار پریشان باشی و شرط پنجمی است که خرج میکنی از مال پاک خرج بکن و مال پاک خرج بکن تا اینکه برای فایده برسانه و آخری حرفم در این مورد است که در آخر سوره بقره سرزنش سود است سودخورها و کسانی که سود را حلال میدانند اونا را سرزنش میدهد و سرکوب میکند و بیان این که سودخوری مانی از انفاق و سبب فساد است بعد از اختیار روش نیکو و نرم با قرضداران و مهلت دادن برای آنها اگر کسی از تو مقروض است با اونا روش نرم را اختیار بکن و برایشان مهلت بده و بعدا آیه مداینه را ذکر میکند که تقریبا مشتمل بر یک صفحه است در آخر سوره بقره به خاطر برقراری نظم و نسق و این را هم بیان میکند با کسی معامله میکنی باید تو را نوشته بکن نوشته کردن یک سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است و آخر سوره بقره را با دعا ختم میکند ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.